بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن هر کسی چیزی را عبادت می کند او را به عنوان اله پذیرفته است. این پذیرش او دلیل بر حق یا باطل بودن نیست. حق بودن یا باطل بودن به مطلق بودن یا محدود بودن اون معبود است. اگر اون معبود موجود مطلق بود عبادت او حق است، و اگر اون معبود موجود مقید بود عبادت او باطل است. و چون حق سبحانه و تعالی در صور گوناگون ظهور کرده است، مایه حیرت بینندگان شد. اونها که اهل معرفتن تحیر ممدوح دارن که یک واحد چگونه در مرایای گوناگون ظهور کرده است. اونها که اهل معرفت نیستن حیرت مذموم دارن، از یک طرف یک شیء را به عنوان اله میپذیرن و عبادت میکنن، و از طرف دیگر میبینن برهان بر الوهیت او نیست بلکه برخلاف الوهیت اوست. این سرگردانی در حقیقت از ذات اقدس اله نشأت گرفته است، چون اوست که خود را به صور گوناگون ارائه داده است. چون او خود را به صور گوناگون نشون داده است، از این جهت عده‌ای سرگردان شده. بنابراین هر کس هر چیزی را می پرستد بر اساس هوا و علاقه خود می پرستد. گاه این هوا و علاقه مطابق با حق است، گاهی هوا و علاقه مطابق با حق نیست. مثالی که برای علاقه مطابق با حق می زنن، هوای مطابق با حق می زنن، این است که اگر کسی اهل نکاح باشد این هم هواست هم حق، و اهل صفاح باشد حال هوا هست ولی حق نیست. خب غیر اهل معرفت اگر به یک چیزی دل ببندن او را معبود خود میپندارن، ولی اهل کمال و انسانهای کامل همه اشیا را مجلای حق میدانن، بدون حلول، بدون اتحاد، بدون امتزاج و مانند آن. پس بینش اهل معرفت آن است که هر موجودی مجلای حق است بدون امتزاج، و بینش غیر اهل معرفت آن است که برخی از امور را معبود راستین میپندارن و به اونها استقلال میدن و اونها را عبادت میکنن و از اونها کمک میطلبن، و جاهلانه میگوین ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. این سخن اهل جهل است. هر کسی که میگوید خدایی هست ولی وسیله‌ای لازم است، این شخص از دو حال بیرون نیست. یک وقت میگوید خدا هست و در کنار او توسل و وسیله هم لازم هست، یک وقت میگوید خدا هست و خدای سبحان در مجالی گوناگون ظهور کرده است و واحد حقیقی و مؤثر حقیقی همون واحد است، و باید کوشید دامن اون واحد حقیقی را به چنگ آورد و اون واحد حقیقی را شناسایی کرد و از او کمک گرفت. این دو بینش است. هر دو اهل توسلن، هر دو متوسل می شوند، هر دو کار می کنند، هر دو به سراغ رفع نیاز حرکت می کنند، منتها دو دید است. یکی بین خود و خدای خود حجابی جعل کرد، دیگری خدا را بدون حجاب در همه جا دید و از او مدد گرفته است. اون که بین خود و بین خدا حجابی ایجاد کرده است، حرف او این است ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حالا چه شرک جلی داشته باشد نظیر وثنیین معروف، چه شرک خفی داشته باشد نظیر اهل ریا. اون که حق سبحانه و تعالی را به عنوان هو الظاهر در همه مجالی میبیند و همه کارها را از ذات اقدس اله مسئلت میکند و از او توقع دارد و ما بکن من نعمت فمن الله نصیب اوست، این هرگز نمیگوید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این میگوید ایاهو نعبدو و ایاهو نستعین، ایاک نعبدو و ایاهو نستعین و امثال ذلک. اونگاه به دنبال بحث میفرمان به اینکه این وثنیین فطرتشون بر توحید هست، یعنی اصل ذات اقدس اله رو به عنوان مبدا واحد میپذیرن و اگر خواستن غیر خدا را بپرستن نام خدا را به او میدهن، نام خدایی را به او میدهن بعد میپرستن، لذا این بت‌ها را به عنوان آلهه میشمارن. گرچه هنگام استدلال وقتی انبیاء علیهم السلام برای اونها برهان قامه کردن و از اونها دلیل مسئلت کردن میفهمن که این نام گذاری بدون مسماست، انهی لا اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم، ولی نام اله را بر این معبود خودشون قرار میدن و بعد عبادت میکنن. این روی جهل است. وقتی انبیا آمدن اونها را به توحید دعوت کرده ان، اینا تعجب میکنن که چطور کثیر را او واحد کرده است. تعجب انبیا در این است که اونها چرا واحد را تکثیر کردند و این تعجب و عجبان قولهم، قول اونها شگفت آور است که واحد را تکثیر کردند، تو کثیر را واحد نکرده ای، تو توحید کثیر نکردی، اونها تکثیر واحد کردند. اونها متعجبن میگفتند که اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجب، تعجب میکردن که آلهه فراوان را او یکی قرار داد و میگوید لا اله الا الله. خدا میفهمد حرف اینها تعجب آور است که اله واحد را اینها تکثیر کردند. انبیا آمدن اینها را به توحید دعوت بکنند که بگویند چیزی در عالم شایسته ربوبیت و عبادت نیست مگر خدا، چون چیزی مطلق و بی نیاز نیست مگر خدا. عرفا هم که شاگردان انبیا هستن، گرچه می دانن همه موجودات مجالی الهیان، اما از اون جهت که به انبیا ایمان آوردن موظفن و خود را محکوم می دانن که به حکم شریعت و رسالت و نبوت که گردن نهاده اند عمل بکنن. اونها هم دنبال روی انبیا هستن و مسئله بت‌پرستی را تحریم کردن، محکوم میکنن به مانند آن. ولی دو دید است. عارف میگوید اون چرا که بت‌پرست میپرستد مجلاست و حق در اینجا تجلی کرده است بدون امتزاج، و سنی و سنمی که او را میپرستد او را جبت و طاغوت میداند، خدا را در اونجا محصور کرده است ولا غیر، به این دلیل که بین اون موجود و موجودات دیگر فرق قائل هست. پس بینش اهل معرفت آن است که این گونه از امور مجلاین ولا غیر، و بینش اهل وثنیت این است که اینا جبت و طاغوتن و کاری از اینا ساخته است و حق تعالی معاذ الله در اینها حالا یا حلول کرد یا متحد شد یا داخل در اینها شد به نحو امتزاج است و امثال ذلک. در خلال بحث دیروز اشاره شد به اینکه هر کس چیزی را میپرستد بالاخره برابر با هواست، حالا خواه هوای حق خواه هوای باطل، مگر گروهی که چیزی از خدای سبحان طلب نکنن، وگرنه دیگران که از خدای سبحان چیزی را طلب میکنن عبادت الله وسیله است، اون مقصود هدف، خدا را وسیله قرار میدن برای نیل به اون هدف. و راز عبادت اینها را که تحلیل بکنید به این صورت در میآید که اگر بتوانند به اون هدف برسند بدون این وسیله، دیگر عبادت نخواهند کرد. اگر کسی خوفاً من النار عبادت میکند، روح عبادت او این است که الله تعالی مطلوب به ذات نیست، عبادت حق مطلوب نیست، عبادت حق وسیله است برای نجات از آتش. که اگر در یک مرحله او مطمئن باشد که از آتش نجات پیدا کرده است، دیگر لازم به توسل به عبادت نیست. یا عبادت حق وسیله می شود برای ورود به بهشت، پس الله مطلوب بالاصاله نیست و عبادت خدا مطلوب به ذات نیست، بلکه عبادت خدا مطلوب است تا او به بهشت برسد. که اگر یک وقتی برای او میسر شد که بدون عبادت هم به بهشت برود، عبادت نمی کند، زیرا محبوبیت وسیله و ارزش وسیله برای آن است که رابطه بین انسان و بین اون هدف است. اگر بشود به هدف از غیر این وسیله رسید، دیگر به این وسیله توسل نمی شود. مرحوم شیخ بهاری رضوان الله تو کتاب شریف اربعین ذیل حدیث 37 که از امام صادق سلام الله رسیده است، در ذیل آیه مبارکه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، حضرت فرمود لیس یعنی اکثرکم عملا ولکن اسوابکم عملا و انما الاصابت خشیت الله و نیت الصادقه. ثم قال العمل خالص الذي لا تريد ان يمدك عليه احد الا الله عز وجل و نیت افضل من العمل. یه بیانی داره مرحوم شیخ بهایی. اون بیان بخشی به این برمیگردد که زمائم در نیت عبادت مبتلا است یا نه. این همون احکام معروف فقهی دارد که زمیمه یا مستقل است یا جزء است و امثال ذلک. اونگاه به همین مناسبت مسئله خوفاً من النار و شوقاً الی الجنه را مطرح میکنه. بحثی در ذیل همین حدیث 37 دارن به عنوان تبصره. میفرمایند که ذهب کثیر من علماء الخاصه و العامه الى بطلان العباده اذا قصد بفعلا تحصیل الثواب او الخلاص من العقاب. بسیاری از علمای عامه و خاصه میگویند کسی که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت بکند، عبادتش باطل است. و سخنان ادبی را نقل میکند تا میرسد به اینکه به من بالغ فی ذلک از سید الجلیل صاحب مقامات و کرامات رضی الدین علی ابن طاووس قدس الله روحه، که ایشون خیلی اصرار دارد بر بطلان عبادت کسی که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت میکند. ایشون خیلی مبالغ دارد. بعد و یستفاد من کلام شیخنا الشهید رحمه الله فی قواعده که انه مظهر و اکثر و اصحاب رضوان الله علیه، نه تنها افرادی نظیر مرحوم ابن طاووس بلکه اکثر امامیه قائل به بطلان عبادت. این از خاصه. و نقل الفخر الرازی فی تفسیر الکبیر اتفاق المتکلمین علی ان من عبد الله لعیل الخوف من العقاب او التمع فی الثواب لم تصح عبادته. البته بطلان کلامی را تفهیم می کنند نه بطلان فقهی را. اما اونچه که مرحوم ابن طاووس گفت یا مرحوم شهید گفت، اونا بطلان فقهی رو در بر دارد. بعد این حرف را امام رازی ذیل آیه ادعو ربکم تضرعاً و خیفتاً نقل کرده است. و جزم امام رازی فی اوائل تفسیر الفاتحه به انه لوغال مسلی بگوید اصلی لثواب الله اول حرب من اقابهی فسدت صلاته، این دیگه بحث فقهی است، دیگه بحث کلامی نیست. منتها این را به اکثر متکلمی یا اکثر فقها اسناد ندارد، نظر خودش راضی است. و من غالب ان ذلک القصد غیر مفسد للعباد مع خروجها بین درجه الاخلاص قال ان اراده الفوز بسبب الله و السلام من سخطه لیست امرا مخالفا لاراده وجه الله. اونا که میگوین عبادت خوفن من النار یا شوقن الی الجنه صحیح است، ادله دارن. دلیل اولش این است که این مخالف با وجه الله نیست. یک دلیل دوم این است که خدای سبحان در مدح اصفیا فرمود کان یسارعون فی الخیرات. دلیل سوم این است که فرمود یدعوننا رغبا و رهبا، ای للرغبت فی الثواب و رهبت من العقاب. دلیل چهارم این است که فرمود ادعوه خوفا و طمعا. دلیل پنجم این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. لعلكم تفلحون ای حال کونکم راجین للفلا، ای لکی تفلحو والفلاح و الفوز بالثواب. این پنجش دلیل است که قائلین به صحت عبادت کسی که خوفن من العقاب یا شوقن الی الثواب انجام دادن ذکر شده است. نص علیه شیخ ابو علی تبرسی رضوان، ابو علی تبرسی رضوان داره مرحوم شیخ بهایی فرمود هازا ما وصل اعلام این کلام ها اولا که قائل به صحت عبادت ولل مناقشت فیه مجال. اما قولهم ان تلک الاراده لیست مخالفتن لارادت وجه الله که دیل اولشون بود، فکلام ظاهری و غشری از البون البعید بین اطاعت المحبوب و الانقیاد الی لمحض حبه و تحصیل رضاه و بین اطاعته لاغراض اخر ازهر من الشمس فی رابعت النهار. اما دلیل دوم که یسارون فی الخیرات باشد، این ساقطتون بالکلیتی ان درجه الاعتبار. یسارون فی الخیرات که نمیگوید شما خوفن یا شوقن عبادت کنید. و ثانیه که هم اون آیه یسارون فی الخیرات باشد،
خدا حجتی بر علیه این کسی که خوفاً اطاعت کرده داره؟
بله، چون اخلاص مخلصاً لدین
ادعای داره. مثلا در موالی عرفیه یه جهنی به ما اینم اکس وقت آورد،
اونو توسلی معموله. حالا اگر عبادی باشد و عبادت هم به ما امرو الله عبدالله مخلصین لدین باشد، چون دو تا آیه دارد، یکی این که همه دین مال خداست، علال الله دین واسبا الواسب و تام، همش مال خداست که نظر به کمیت است. یکی هم مربوط به کیفیت است که و عبدو لله دین الخالص، کمن و کیفن دین باید برای خدا باشد. اون وقت آدم خدا را بخواهد برای اینکه خودش در عالم دیگه کیف کند، این جور در نمیاد. حالا راهش رو عرض میکنم که چی؟ و ثانیه ساقطتون بالکلیان درجه الاعتبار عند اول الابصار. و اما دلیل سوم و چهارم که اعتزاد با آیتین اولتین است، یعنی یدعون رغبا و رهبا یا بدعو خوفا و طمعا، ففیه ان کثیرا من المفسرین ذکروا ان المعنا که ید اوننا رغبن و رهبن، اونجا زیر نویسی نشده رهبن مدن نار یا رغبن الجنه، که کسیری از مفسرین ذکر و اندل معنون است که راغبین فی الاجابه راهبین من الرد و الخیبه. و اما آیت الثالثه که آمنو یا ایها الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون، اون گفت ذکر شیخ ابو علی تبرسی رحمه الله فی کتاب مجمع البیان ان معنا لعلكم تفلحون ای لکی تسعدو، نه اینکه شما این کار را قرار بدید خدا را عبادت کنید و عبادت خدا را وسیله قرار بدید مگه خودتون به کمال برسید، معناش این نیست. بعد از اینکه این بیان را ذکر کردن و البته این مقدار بازتر ذکر میکنن که چیزی مهمی نیست و لازم فرمایید، به اینجا میرسن. ول اولا ان یستدل علی ذلک المطلب، به خود روایت تمسک بکنیم، به این آیات نمیشه تمسک کرد. به ما رواه شیخ الجلیل محمد ابن یعقوب رضوان الله علیه فی الکافی به طریق حسن ان هارون ابن خارجه ان الامام ابی علی ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام قال العبادو سلاسه، موضوع را حضرت عابد گرفت، پس عبادت محفوظ است. العبادو سلاسه، قومون عبدو الله عز و جل خوفن فتل که عبادت العبید، و قومون بله بته العباد، یعنی اینها بندگان خدا هستن دیگه، اگر باطل باشد دیگه نه عابد نیستن که. موضوع را عباد گرفته است. العبادو سلاسه، قومون عبدو الله عز و جل خوفن فتل که عبادت العبید، و قومون عبدو الله تبارک و تعالی طلبن لسواب فتل که عبادت العجراء عجیر، و قومون عبدو الله عز و جل حبن له فتل که عبادت الاحرار. پس عنوان عنوان عبادت است و گروه هم گروه عابد. این یک قرینه. قرینه دیگر این است که وحیه، یعنی این عبادت احرار که قسم سوم است، افضل، پس اونها از فضل برخوردارن، این افضل است. این دو قرینه. فإن قوله علیه السلام، مرحوم شیخ بهایی اون نکته اول رو که مرحوم سیدن استاد محقق داماد تو احس فقه ذکر کردن ذکر نکردن که حضرت عبادت را اصل قرار داد، اینها را عابد میداند، نه عمی از عابد حق و عابد باطل. اما قرینه دوم البته که مشترک مرحوم سیدن استاد گفت، ایشون هم میگن فإن قوله علیه السلام و هی افزه افزر العباده، این یوتی ان العباده للوجهین سابقین لا یخلو من فضل، منتها این سومی افضل است. فتکونو صحیحتن و هو المطلوب. این خلاصه استدلال فقهی مرحوم شیخ بهایی. رای کلامیش این است که عبادتی که گروه اول و عبادت گروه دوم میکنن، این نیست که خدا را وسیله قرار بدن، خدا خداست، منظور نمی فهمن از او چی بخوان. او میگه از من چی میخواهی، اینا چون نمی فهمن میگن بهشت میخواهی، نه اینکه او رو وسیله قرار بدن. او مطلوب است و لا غیر. او فرمود اینجا نعمت فراوانه، چی میخواهی؟ دینام نمیدونستن، گفتن خوفن، مراد جهنم نجات بده. بعضی ها یه مقدار بازتر بودن، گفتن ما رو به جنات تجلی برسون. بعضی یه مقدار بازتر بودن، گفتن لقایت رو ما بده. او مطلوب است، او محبوب است. او فرمود از من چی میخواهید، چه هدیه به شما بدم، چه جایزه بدم. این خواهنده ها گوناگونه، نه اینکه معاذ الله خدا را وسیله قرار بدم برای چیز دیگر که اینا پنداشتن. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی مرحوم شیخ الرئیس میفرماید به اینکه خیلی عبارت لطیف است، تو همون نمط نهم اشارات فصل ششم اشارتون، المستحل توصیت الحق مرحوم من وجهن. میفهمد اینها که حق رو واسطه قرار میدن تا از جهنم نجات پیدا کنن یا به بهشت برسن، اینها مورد رحمت حقن، برای اینکه اینها های مقدار میفهمن. خدا فرمود هرچه از من میخواهید من به شما بدهم. هستی شما باز عهده من است، تکمیل هستی به عهده من است، از من چی میطلبید؟ اونا نمیدانستن. یه عده گفتن ما رو از جهنم نجات بده، یه عده گفتن ما رو به جنات تجلی برسون، یه عده بالاتر خواستن. اونی که بالایی رو خواست یقینا پایینی رو دارد، نه اینکه اون که جنت اللقا را میطلبد جنتون تجریر ندارد. این فرض ندارد که کسی به مقام بالا برسد پایین را نداشته باشد که. لذا ایشون میفرمان المستحل توصیت الحق مرحوم من وجهن، فانه لم یطعم لذت البهجت بهی، این بیچاره نچشید لذت لقای حق را، لذا بهشت میطلبد. فیستعلمها تا او را بزرگ بشمارد. انما معارفته مع لذات المخدجه، یعنی لذات ناقصه. فهو حنون الیها، حنین و گرایشی به طرف این لذات ناقصه دارد. غافل اما وراءها، و ما مثله بالقیاس الى العارفین الا مثل السبیان بالقیاس الى المحنکین، سالمندان. فانهم این سبیان لما قفلوا عن طیبات یحرس علیها البالغون و اقتصرت بهم المباشره على طیبات اللعب صاروا يتعجبون من اهل الجد اذ ازوروا عنها عائفین لها عاکفین على غیرها. این خردسالان از اون فرزانگان تعجب میکنن که چطور اینا وقتی از کنار میدان بازی میگذرن با کراهت میگذرن، تعجب میکنن که چرا اونها از این میدان بازی با بیرغبتی میگذرن، نمیفهمن اونها به سراغ چه خواهن رفت. کذالک من قصد نقصو بسرهو ان مطالعت بهجت الحق، کسی که نقص عقلی دید او را کوتاه کرد، این فقط جلوی خودش میبینه، از دور خبری ندارد، این تو تاریکی بالاخره دستش به هر چی رسید میگیره. قز نقصو بسرهو ان مطالعت بهجت الحق اعلق کفیه بما یلیه من اللذات، لذات زور. اعلق کفیه بما یلیه من اللذات، لذات زور. اون وقت اینها رو فهمید. بعد یه حرف های انبیاء علیه السلام به اونا گفتن که در عالم دیگر خبر دیگر هست. اینا گفتن خیلی خوب، این میوه هایی که بعضی مدتی میپوسه اینا رو ما رها میکنیم، یه میوه میگیریم که هرگز نپوسه، که این در حقیقت تاجر است. زاهد روحش به تاجر برمیگردد، عابد روحش به تاجر برمیگردد و امثال ذالک. فترکها فی دنیاه عن کرهن، امرو کراهت رو به میلی میل دارد، اما میگوید فعلا ما ای رو صرف نظر میکنیم تا به میوه های بهتر برسیم. و ما ترکها الا لیستعجل اضعافها، تا در آجل و آینده به چند برابر این لذات برسد. اما به همین شخص که یا زاهد است یا عابد و امثال ذالک، عبادتش برای آن است که خود به یک جایی برسد. و انما یعبد الله تعالی و یطیعه لیخوله فی الاخره شبعه منها فیبعث الی مطعم شهیق و مشرب حنیق و من که هن بهی. و اذا بعثر عنه فلا مطمح لبصره فی اولاه و اخرى الا الی لذات غبغبه و زبزبه. اما والمستبصر بهدایت القدس، که عارف است، فی شجون الایثار است، قد عرف لذت الحق و ولا وجهه سمتها مسترهمن على هذا المأخوذ عن رشده الى زده، به این با چشم رأفت می نگرد که می گوید چطور این راه رشد را ترکد به ضد رشد رسیده است. مسترهمن على هذا المأخوذ عن رشده الى زده و این کان ما یتوخاهو به کدهی مبذولن به حسب وعدهی. گرچه این گروه هایی که برای لذت کار میکنن، تلاش و کوشش میکنن، به مقصد میرسن به حسب وعدهی که انبیاء علیه السلام منها دادن. مرحوم خواجه شرح مثل همه وارد اینجا هم خوب شرح کرده است. اصل تعبیرش مرحوم خواجه این است که این شخص انهاز ناقص حسب ما وعده الانبیاء علیه السلام میرسد. حالا نحوه رسیدنش چیست، این رو در بحث های دیگه گفتن. غرض اینه که هم راه عقلی برای صحت عبادت کسی که خوفن من النار و شوقن الی الجنه عبادت میکند هست، برای اینکه خدا را وسیله قرار نمیدهد، خدا را عبادت میکند، منتها نمیداند از خدا چی طلب کنه. خدا هم فرمود که از من طلب بکن، این همین طلب کرده است، هم راه فقهی هست. جزای عمل هر کسی خدا نیست که. از سومولی و انا اگزیبه، اما در برابر چیزا دیگه نفرمود که، در برابر بعضی از چیزا فرمود بین که یوفون اجورهم، اما کی وفا میکنه؟ در باره گروه خاص فرمود انما اجره علی الله. بله،
اگر فهمید که ورای جنت و مثلا ورای فرار از عقاب نعمت دیگری هم هست.
بله،
اما این بالاخره به خاطر فرار از عقاب خواست، باطل.
یعنی خدا را عبادت کرد، از خدا همینا رو خواست. بله، نه این سیه
ولو که بفهمه،
ولو بفهمه. بله، عالمی است خودش
بود که این چون نمیفهمه.
بله،
نمیفهمه همینو میخواد.
اون شخصم که بفهمه، منوش نفهمید درست، تصور کرد لذت رو نچشید. وگرنه عاقل دست از لذت اعظم یا عظیم بر نمی داره برای لذت بازی کودکانه. بله دیگه، گاه در مرتبه نفس می دارن، گاه در مرتبه عقل می نارن، گاهی هم میگن یا نعیمی به جنتی یا دنیای و آخرتی. بله،
اما ما نمی تونیم بگیم اگر کسی فهمید بالاتر را، اگر این پایین تر رو گرفت، واقعا این مطلوب نیست.
نه آخه، اینا مثلا فرون دعا را بعد از نماز صبح میخوندن، فرون دعا را بعد از نماز عصر میخوندن. این چه نبود که فقط خوفم من الله یا شوقن الی الجنه را بخونن، که با هم میخوندن دیگه. اینجا چونان انسان کامل، انسان جامع است، همه درجاتش باید محفوظ بمونه دیگه. اینها کسانی هستند که در مقام نفس میخوان از جهنم نجات پیدا کنن و بهش برسن، در مقام عقل میخوان فرج الی ربک نصیبش بشود. همه رو میخوان دیگر، همه این درجاتشون. تون بیانات سید شهدا سلام الله علیه شاهد این است که میگوید قلب من، عقل من، اون استخوان من، اون رگ و پی و پیوند من، اون خطوط صورت من، همه میگه خدا. خب بالاخره اون طوری که عقل میگه خدا، اون طوری که رگ و پیوند نمیگه خدا که. این دای عرفه شاهد آن است که همه درجات وجودی انسان کامل میگه خدا، خدا رو میطلبد. هر کسی به اندازه خود و هر درجه به اندازه خود از ذات اقدس الهی طلب میکند. مرتبه شهوت، مرتبه غضب، مرتبه رضا و سخط، مرتبه عقل و قلب، همه اینها عابد حقند دیگر. همه همین است دیگه.
واقعا میخواد
بگید
این شهادت با شعوری که
دارد، بسیار خوب. نه، این هم حق است دیگر، کنایه که نیست. یعنی همون که خود امام سجاد هم تو منبر بار و کوکوف شام فرمود به این که تمام اعضای من به وحدانیت حق شهادت میدن. بسیار خوب. این که میگوید نه مجاز باشد، این حقیقت است که تمام اعضای من آبدن. خب هر درجی از درجات وجودی حد خاص دارد و هدف مخصوص. درجات نازله و وسطا خوفم من النار و شوقم من الجنه طلب میکنن، درجات عالیه لقاء الله مسئلت میکنن دیگر.
این حد از کمال مردم عادی، این حد از کمال رو 99% مردم ندارن.
راه باز است دیگه،
راه باز باشه برای جایی که من توانش ندارم.
چرا ندارن؟ اونایی که در صدر اسلام این راه را داشتن دیگه، افراد عادی بودن به اینجا رسیدن دیگه. نه، ما راه رو بستیم، بعد گفتیم شاز و نادر است، وگرنه راه بازه. شما تو این جریان جبهه ها افراد خالص کم ندیدید. خودم تو عرفات یه روزی در کنار چادر ما، چادر این مصدومین انقلاب بود، جنبازان بود، من دم روز عرفه این مرتب دارد می ناند، با اینکه نه چشم دارد نه دست، میگه خدا یا گناهان من رو بیامرز. اینا پیداست الانم میشه، هم دوتا دست رو داده بود، هم دوتا چشم رو. الان هم میشه، این چیزی نیست که راه بسته باشد. فیض مخصوم وقف عصر خاص نیست، الان که بیش از سابق بود. غرض اینه که راه برای همه بازه، ما هم نمیدونیم که خدا به این افراد چی داده است. از درون افراد هم که بی خبر نیست، با خبر نیستیم، و افراد هم که نمیشه با لباس شناخت. غرض اینه که راه بازه. این راه اوحدی از اصحاب که در سر اسلام بودن یا ائمه پروروندن، این راه بازه. اگر برن به سراغ اینها راه بازه. اگر همین اوائل اکتفا بکنن، البته میگن این راه بسته است. اما فلان جنته یا المعبا، جنت کجاست؟ اندها جنت المعبا. نگفتم جناتون تجریم تحت الانهار که فإن الجنت هی المأوا. کدوم جنت؟ این جنتی که انده ها جنت المأواست یا جناتون تجریم تحت الانهار است؟ کسی که به اون مرحله بالا رسید جنت اللقاست، یقینا جناتون تجریم تحت الانهار را داراست. یه فرض ندارد که کسی به مقام بالا برسد این جنات متوسط نداشته باشد، ولی از اون طرف ممکن است کسی به جنات و تجریم تحت الانهار برسد اما فتحلی فی عبادی و فتحلی جنتی نصیبش نشود.
در این زمینی ما دو چیز بیشتر نداریم، یکی عبد است، یکی مولا. در این که مولا کامله و بی نیازه درش بحثی نیست، در این تکلیف عبدم که باید اطاعت بکنه اینم جای بحث نیست، یا باید اطاعت و عبادت این برای خودش بازده و نقش داشته باشه، یا باید برای مولاش، یا اینکه برای هیچ کدوم. برای مولا که خب طبیعی است که نیازی نداره، بخواد عبس هم باشه این هم که نمیشه. طبعا این عبد در هر مرتبه‌ای که بره، ولو مقام رضوان و لقا و اون جنت مخصوص، این باز داره برای خودش تلاش میکنه و باز در حوزه لذت میره. منتها اگه از این لذت ها بگذره، لذت ذکر رو داره.
بله.
بنابراین این که بخواد از این مسئله بیرون بیاد، یعنی از خود بیرون آمدن در اطاعت، امر غیر مقدور و غیر ممکنیه.
نه، منظور آن است که ادب آن است که خود را نبیند گرچه مولا میدهد. این بیان هیچ کدوم ثابت نمی کند که راه درخواست را بر روی بندگان بگشاید. ادب در این است که نخواهد، و ادب در این است که خود را نبیند گرچه مولا افاضه میکند. عبادت یقینا سودی دارد، اما و عباد ربک حتی یعطیک الیقین سود اوست، یا و عباد ربک حتی یدخلک الجنه سود اوست. عبادت سود دارد، اما کدوم مرتبه؟ این یه مرحله. و عبادت یقینا سود دارد، ولی ادب اقتضا میکند که انسان نخواهد، او خودش میدهد دیگه. نه، عبد وظیفه او بندگی است دیگر.
یعنی ما میتونیم اثبات بکنیم که اگر در درون انسان این نیاز و کشش نباشه، انسان بدون او میتونه عبادت بکنه.
بالاتر شکرن نعمت، اما انسان بدهکار است، نه برای آینده، برای گذشته. اینی که دارد با شکر این انجام بده. لذا تمام عمر انسان عبادت بکند باز بدهکار است. این لازم اهم است، باید اثر داشته باشه. بله، اثرش ادای شکر گذشته است، نه تحصیلا لنعم آتی است. مگه انسان بدهکار نیست؟ تأثیر نه، وظیفش داده. عبادت برای آن است که شکر نعمت هستی را به جا آورد، و اگر به این شکر نکند آسیب میبیند. نه اینکه بعدی، غرض این است که نسبت به گذشته است، نه اینکه بعدن چه خواهد شد. و اگر این عبادت می کند یقینا اثر دارد، حالا یا نسبت به آینده یا نسبت به گذشته. اما ادب چی اقتضا می کند؟ ادب اقتضا می کند که خدا، انسان از خدا چیز بخواهد یا کار رو به او واگذار کند. بالاترین مرحله مرحله تفویض است، و خوددانی.
اگر خود خواستن عبادت نیست.
بله، خواستن عبادت هست، دعا کردن عبادت هست، اما مسئلت هم هست. این دعا رو میکند چی میطلبد؟ باید بگوید من طلب میکنم که چیزی از تو نخواهم، من ادب میطلبم از تو، این معنا رو میخواهم که چیزی طلب نکنم. تو خود دانی این چنین نیست که ذات اقدس الهی افعاتا نکند که، اما هی به من این بده، هی به من اون بده، این دیگه برخلاف ادب است. بله.
شکر که میخواد بکنه به عنوان ادب.
بله.
اولا این ادب لا یمکن مگر از درون چنین کششی
باشه. بله.
این ادب صورت بگیره.
بله.
معلول همون کشش ذاتی.
بله. بله.
پس ثانیا خودمون ادب هم بازگشتش به عنوان یک کمالی برای خود این هست.
بله، اما
از حوزه بازگشت به انسان در هر سو بیرون نیست.
اما تمام تفاوت در اینه که اون خود را میبیند و برای خود این کمال را میطلبد، هنوز بین راه است. یا کمال هست به او بر میگردد، ولی او خود را نمیبیند گرچه غرق کمال است، این پایان راه است. این که قیصری در خلال شعرش فرمودن که فمرج و انواع العبودیت الهوا سوا من یکن عبدن لعز جنابه این است. ما میدانیم این شخصی که به طرف الله حرکت میکند یقینا به کمال میرسد، اما تا کجا پایان راه است؟ آیا به اینجا که رسید خدایا مرا به لقای خودت مشرف بکن این کمال است، یا اینکه من آثر الارفان لارفان بول مرحوم شیخ فقط غالب ثانی؟ اگه کسی معرفت را ببیند، عارف را ببیند، این غالب تسلیس است. اگر خود را نبیند ولی معرفت را ببیند، این غالب تسنیه است، فقط غالب ثانی. اگر نه عارف را ببیند نه عرفان را ببیند، فقط معروف را بنگرد، غرق در شهود معروف باشد، این موحد است، این عالی ترین کمال است. این است که چیزی برای خود نمی طلبند چون خودی نمی بینند، گرچه ذات اقدس اله همه اینه اما بونها می دهد. کماله دیگه، بله بله بله، فنا عالی ترین کماله. بله،
پس بنابراین این لولا این که این ندیدن خود کمال نبود،
نه این کمال هست،
جلو نمی رفت.
بله این کمال هست، معنی توحید همینه دیگه، عالی ترین در کمال تو این که انسان به درجه توحید برسد میشه موحد، موحد که شد میشه یهو نعبدو لا اله الا هو، همین. اما چیزی به من بده نمیدهد گرچه او غرق در نعمت میشود. عالی ترین درجه کمال، کمال توحید است که انسان بشه موحد، نه این که بگه من برای این توحید بهایی میطلبم، دیگه موحد نیست.
باید توجه به فقر ذاتی خودش همه ابعاد،
نه خود این فقر عین توجه الی رب است، همین منی هستم و فقیر هستم و باید غنی بشوم، اینا تو راهه. این که تو دعای از سجا سلام رسی یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی و یا ارحم الراحمین، همین است دیگر. انسان به جایی میرسد که خود را نمی بیند و عبادت خود را نمی بیند. بسم الله الرحمن الرحیم، پایان صفحه 441. و کذالک کل من عبد صورت ما من صور العالم و اتخذها الهن ما اتخذها الا بالهوا. در حقیقت روی هوا دارد و روی علاقه دارد چیزی را میپرستد. فالعابد لا یزال تحت سلطان هوا، و میل خود دارد حرکت میکند. هنوز جواب اون شرط قبلی نیامده، در متن بعدی هست. ثم رعا خدای سبحان المعبودات را که تتنوع و فی العابدین، در دیدگاه عابدین این معبودها جلوه های گوناگون دارد. قیصری می فرمان این ثم عطف علی قوله انه لما رعا هذا العابد، یعنی لما رعا الحق هذا العابد را، معنا این چنین خواهد شد که ای لما رع الحق و سبحانه و هازل عابد را که ما عبد الا هواهو، ثم رع المعبودات الكونیت والاعتقادیت متنوعتا اندل عابدین ایاها ازله الله. چون از این طرف دید که این شخص دارد هوای خود را میپرستد، از اون طرف دید که معبودین گوناگونن، این شخص را متحیر کرده است. فکل عابدین امرم ما یکفر من یعبد سواه، هر کسی که چیزی را میپرستد دیگری را تکفیر میکند. فکل عابدین امرم ما یکفر من یعبد سواه والذی عنده ادنا تنبه، اون کسی که یک مقدار نباهت و بیداری دارد، یهارو متحیر می شود که اینا چرا دیگر تکفیر میکنن، همه اینا که هواپرستن محبوب را می طلبن، اون محبوب واقعی هم که در آینه های گوناگون طلب کرده است، این محدودها که هیچ کدام خدا نیست، اون نامحدود هم که بیش از یکی نیست، چرا اینها یکدیگر را تکفیر میکنن؟ و الذی عنده ادنا تنبهن یهارو متحیر می شود. چرا؟ این لاتحاد الهوا نه تنها اتحاد است بلکه وحدت است، بل لاحدیت الهوا فانه عین واحده فی کل عابد. این اضراب از اتحاد به احدیت برای آن است که اتحاد مشعر به اثنینیت است. لما کان الاتحاد، یعنی لفظ اتحاد، مشعرن بالاثنینیت سابقت علال اتحاد، اگر گفتن الف و با متحد شدن یعنی قبل از اتحاد دو بودن بعد یکی شدن. چون اتحاد مشعر به اثنینیتی است که قبل از اتحاد وجود داشت، از رب مصنف از عنوان اتحاد و به عنوان احدیت رسید. فقال بل احدیت الهوا، چرا؟ لیفید ان الهوا حقیقت واحدت لا تکثر فیها و هی عین الاحدیت الالهیه است که در همه جا ظهور دارد. ثم صرح بقوله فی انه عین واحده، عین واحدت ظاهره فی کل عابد، که معلوم بشود به اینکه سخن از اتحاد هوا نیست، همه یک چیز دارن میپرستن. اگر محدود را بنگریم که هیچ کدوم خدا نیست، اون نامحدود را بنگریم که داخل در اشیاء فیضی و داخل در اشیاء سلاب الممازجه همه یکی است. بر اساس سلطنت هوا عبادت میکنن هر کسی. معلول حواس، این همون حرفی است که ایدئولوژی فرق بر جهان بینی خلاصه دیگه. بله. فعزله الله علی علم ای حیره، خدا متحیر کرده است او را، که زلالت معنی حیرت است. فعزله الله علی علم، ظاهر آیه این است که این عالمانو گمراه شد. من اتخذ اله و هوا این است، اما ایشون چیزی معنا میکنن که علی علم یعنی علم الهی نه علم شخص. ای حیره علا علمن به ان کل عابدین ما عبد الا هواهو ولست عبده الا هوا، هر کسی هوای خود را عبادت کرد و هوای هر کسی او را به بندگی کشوند. حالا سوا اون صادف هواهو الامر المشروع را، مثل کسی که هوای نفسانی دارد و هوای نفسانی او مطابق با مشرع است که نکاح می کند، که نکاح به اربع و الاستمتاع بالجواری، این متع گرفتن بالجواری، مگر اینکه بگیم استمتاع معنای لغویش هست، وگر نگه اصطلاحی باشد هم اون مرام امامیه رو دارد، که نکاح به اربع که چهار زن دائم و متعب جواری، یا نه او لم یصادف امر مشروع را که تعلق الهوا فی من یملکه غیره، یعنی در فی ما ملکت ایمان غیر کسی اظهار میل کند. خب قیل، این قائل همان مرحوم کاشانی است در شرح خصوص، قیل ان قوله فعزله الله جواب لماست، جواب لماست که ادخل علیه الفال طول الکلام کما مر فی اول کتاب، در اول کتاب صفحه 61 و صفحه 66 که مربوط به فصل آدمی است، اونجا تعبیر این است، یک لمای آمده، بعد در صفحه 66 مسئله فقط تزل امرو آمده که اون فقط تزل امر می شود جواب، در صفحه 61 عبارت مس این است، لما شاء الحق سبحانه من حیث اسمائه الحسنه التي لا يبلغ الاحصاء، این مس است. در صفحه 66 ستون سمت راست سطر دوم این است، فقط از الامرو جلاء مرآت العالم، که اینم متن است. این فقط از جواب اون لماست، که لذا ایشون می فرماین که جواب لماست بل فال سببیه، فاصله طول کشید بالاخره. می‌فرماد مشابه اون چه که در صفحه 61 و 66 گذشت، که چون فاصله شد روی جواب لما فا آمده، کما معرفی اول کتاب فی قولی فقتزل امرو جلا آزاله. این تموم شد. ول عارف المکمل که کمره الله، یا کسی که مکملش دیگران است، من را کل معبود را مجلن للحق، که یعبد و حق در اون مجلا، دیگری حق را در همین این موجود خاص معاذ الله داخل می داند به امتزاج. عارف می گوید شما مثل کودکی هستی که گرفتار صورت آینه شدی و به اون صورت آینه دل بسته ای، تو آینه خبری نیست، از این بت هیچ کاری ساخته نیست. و العارف المکمل، کسی کمله الله یا مکمل دیگران است، من را کل معبود را میلن للحق، که یعبد الحق در مجلا، ای یعبد الحق فی ذلک المجلا. فالحق هو المعبود مطلقا، منتها خطای در تطبیق است، سوا اون کان فی صورت الجمع، کما در مقام احدیت و واحدیت که اون موجودات برتر حق را در مقام جمع می پرستن، او فی صور تفاصیل، نظیر کسرت هایی که در نشأه ناسود و غیر ناسود پیدا می شود، این اصنام ارباب متفرقون، این در حقیقت حق معبود است فی صور تفاصیل، در اونجا که اوحدی از اون انسان ها خدا را عبادت میکنن، لا نعبده الا ایاه، حق معبود است فی صورت الجمع. ولذالک ای ولعجل ان الحق هو الذی ظهر فی ذلک المجلا و عبده، سموه کلهم، همه عابدین اون معبود را اله نامیدن. این خطا در تطبیق است. ما اسمه الخاص، با اینکه این شی دارا اسم خاص است، یعنی حجر است، شجر است، انسان است، ارض است و سما است، ما ازالک او را اله پنداشتن. کلهم الهن ما اسمه الخاص، خاص به حجرین، ای اطلقو اسم الاله را علیه، ما انه مسمن به حجرین او شجرین او حیوانین او انسانین او کوکبین او ملکین او فلک. هازا اسم شخصیتی فی، شخصا هر کدام از اینا یه اسم خاص دارن. و هازا الاسم انما هو به اعتبار تعین تلک الحقیقت الکلیه، به تعینات الجنسیت ثم النوعیت ثم شخصیه، بالاخره یه موجود جوهری اول جنس است، بعد نوع میشود، بعد صنف میشود، بعد شخص میشود و مانند آن. تعینات اصلیشون این است، نام اله را بر اینا گذاشتن، این اسمی است بی مسما، اسمی که با مسماست هم اون حجر و شجر و امثال ذلک است. این که گفتن که شجر و حجر است، این مال تعین اونهاست، اون الوهیت مال عدم تعین است. لذا هم فهمد بل الوهیتو مرتبتون الهیتون، که تخیل العابد لهو، اون کسی که معبود خود را عبادت کرد، تخیل العابد عابد لهو، عابد اون معبود، ایل معبودهی، تخیل که انها، یعنی اون الوهیت، مرتبتون معبوده الخاص، خیال کرد که این مرتبه این بت است، از این بت کاری ساخته است. و هیه و این مرتبه معبود علی الحقیقه مجلاست للحق، لبصره هازل، لبصره هازل عابد الخاص المعتکف علی هازل معبود فی هازل مجل المختص. این بت ها یه نام حقیقی دارن، اینکه شجرند و حجرند و امثال ذلک، یک یه نام پنداری و خیالی دارن که الهن. سر این که این نام بی مسما را به این اجرام دادن این است که در دیدگاه این بت پرست، این یک شی به عنوان حق جلوه کرده است، خیال کرده از الحمدلله.